بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. خب در ادامه بیان روش ها و شیوه های کاربردی امر به معروف و نهی از منکر خدمت شما عزیزان هستیم. تقاضا دارم که حتما جلسات گذشته و جلسات آینده رو رهگیری و استفاده بفرمایید و سوالات و ابهامات و شبهاتی که درباره فریضه امر به معروف و نهی از منکر دارید اینا رو همه رو انشاءالله به فضل خدا پاسخ خواهید گرفت. ما فقط به بیان روش و مهارت و شیوه بسنده نمی کنیم. عرض کردم از بینندگان عزیز خواهش میکنم همین الان در اینترنت این سه تا کلید واژه رو جستجو بفرمایید. یکی دانلود کتاب واجب فراموش شده هست. واجب فراموش شده که تأکید کردم خدمتتون بیانات رهبر عزیز انقلاب هست در رابطه با امر معروف و نهی از منکر. یه مجموعه زحمت کشیدن چاپ کردن، خیلی کار قشنگی است. من بارها خودم این رو علارغم این که بنده باور بفرمایید بالغ بر 1000 جلد کتاب و مقاله و پایان نامه و تألیفات توی موضوع خوندم، تغییرات دروس خارج فقه ها این رو خوندم و بسیاری کتاب های دیگه از مایکل آلن کوک آمریکایی گرفته تا تألیفات دیگه، اما این کتاب مقل بدل بیانات رهبری بسیار بسیار راهگشا و عالی است در حوزه امر معروف، بارها خوندم. یکی دیگه کلید واژه معروفی نو بود. معروفی نو عنوان یکی از برنامه‌هایی است که در صدا و سیما تولید شده و مجموعه ما اونجا حضور داشتیم. پاسخ به شبهات، آسیب شناسی شبهات امر معروف است. این جستجو کنید هم الان تو اینترنت بزنید معروفی نو. و یکی دیگه هم این بود که بعداً در اینترنت جستجو بفرمایید دروغی به نام رتب، که اون قصه شرط پنداشتن عاملیت در امر معروف و نهی از منکر رو هم اونجا کامل توضیح دادیم، در این جلسات هم مجمل عرض شد خدمتتون. بریم سراغ روش های کاربردی امر معروف. آقا یکی از روش ها روش ادبیاتی هست. گاهی با یه شعر، با یه بیت شعر، با یه مصرع، گاهی با یک ضرب المثل میشه یه نفر رو امر معروف و نهی از منکر کرد. مثلا طرف فرض کنید که یه آدم مایوسیه، یه آدمی که مثلا میگه با من 20 سال نماز نخوندم، دیگه ها 40 سال نماز نخوندم، حالا دیگه ولش کن، دیگه حسش نیست، آب که از سر گذشت. شما در جوابش میگید اتفاقا ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه است. بله ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه است، اب نداره، صد بار اگر تو بشه کسی بازا بسم الله شو بگو، خدا کمکت میکنه، خدا همتش رو بهت میده، امید بهش میدید با یه مثلا شعر یا ضرب المثل. روش دیگر روش تهدید هست. فلانی این کارو تکرار کنی ببین باز غیبت کنی کلامو میره تو هما، ببین اینجوری باشه دیگه ما خیلی خونتون نمیایم بریم، ما رفاقتمون رو ببین لکه‌دار نکن، رفاقتون نکن بابا، اینجوری دیگه چه حرفی میزنی، هی تهمت میزنی به دیگران. مثلا روش دیگه روش وعده ای هست، برعکس وعید، وعده دادن. هی فلان کارو خوب انجام بدین این هدیه رو پیش من داری، این تشویق، وعده دادن، هدیه دادن. ببینید البته این نکته اینجا عرض کنم خیلی مهمه ها، امر به معروف از منکر رو با هدیه گره نزنیم. درسته که الهدیه تو تجلب الموده، هدیه محبت رو جلب میکنه، الانسان عبید الاحسان، آدمی بنده محبت، اینا درسته، چقدر خوبه که همراه تذکراتمون گاهی یه هدیه، یه شکلاتی، یه لبخندی، که لبخندی که دیگه هزینه هم نداره ها. اما دقت کنیم یه عده را نیفتنیم و اونور بگن که آقا هر جا میخوای امر و معروف کنی تذکر بدی حتما باید گل بدی، یک حس خوبی به طرف بدی، حتما باید کادو بدی، حتما باید نمیدونم میز بذاری جایزه بدی، حتما باید. و اینا نیست، امر به معروف روش های متعدد داره، یکی از روش هاش هم هدیه دادنه، بله، تشویق کردنه، بله، اما همش این نیست. عرض کردم درشتی و نرمی به هم در خوش است. یه جا شما باید لبخند بزنی، یه جا باید اخم کنی، یه جا پلیس راهنمایندگی میاد فرهنگ سازی میکنه، انیمیشن رسانه‌ای میسازه، یه جا چراغ قرمز ردگری جریمت میکنه، یه جا ماشینتو برای پارکینگ تعارف نداری، یه جا گواهی نامه‌تو میگیره امتیاز منفی بهت میده. هم ایجاب هم سلب، هم لبخند هم اخم، هم وعده هم وعید، هم تشویق هم تنبیه. خدای متعال اگه فقط بهشت میگذاشت جهنم نمیگذاشت، خدا وکیلی خیلی همون شاید خیلی کارا میکردیم. اما هم بفرمایید که درست یا من سبقت رحمت و غضبو، اما هم رحمت هم غضب، هم خوف هم رجا، اینا هر دو باید باشه. اینطور نشه که یه عده گمان کنن که امر معروف یعنی گل دادن. اون روز یکی از آقایون تعریف میکرد، میگفت در خیابون خانم محترم میدیدم که جوونا بد نگاش میکردن چون پوششش نامناسب بود. گفتم خانم شالتون افتاده، سرتون کنید، خدا خیرتون بده. میگفت یه دفعه خانم برگشت به من آقا گفتش که یعنی چی؟ چه وضع امر معروف آقا؟ شما الان باید به من گل بدی. و بعد این دوست ما میگفت من متوجه نشدم چی میگه، بعدا فهمیدم یه هی گل میدن با امر معروف. خب حالا با من گل ندارم چه کار کنم؟ امر معروف رو سخت نکنیم. خدای وجب زبون به همم داده، با زبون خوش میگم خانم محترم، آقای عزیز، داداش گلم، این کار نکن، این کارو بکن، به هم بهم تذکر بدین، دلون برام بسوزه، محبت کنیم به هم، دست همو بگیریم، نه که مچ همو بگیریم، حال همو بگیریم، نه. خب حالا مثلا فکر می‌کنم هر کی می‌خواد امر معروف کنه باید میز بذاره، باید گل بده. حالا شما خانم میری به اون خانم گل میدی، من آقا به اون خانم چی بدم؟ مثلا من گل بدم امر معروف کنم؟ نه، این کارا نکنیم که بعدم در بیایم مثلا یه وقت بگیم این تصور ایجاد بشه که اصلا امر معروف فقط این روش است و جز این امر معروف نیست. نه خیر، همه روش‌های مختلف هست و هر کدومش به فراخور باید استفاده بشه. یکی دیگه از روش‌ها، روش همراه هدیه هست. عزیزان ببینید، اون هدیه‌ای هم که میدی، اگه گلی میدی، اگر نمیتونم مثلا نوشته‌ای میدی، شکلاتی فلانی میدی، خب این همراهش باید تذکرم باشه، نه که باج دادن باشه. یه وقت هست مثلا طرف گل میده، یعنی تو رو خدا ما رو نزنید، ما رو نخورید مثلا. خب الان این گل رو دادی یا این هدیه رو دادی، گاهی همراهش یه تذکرم باید باشه که کامل بشه دیگه. یعنی اینو برای چی دادی؟ یه عزیزی بود از یکی از شهرستان‌های کشور من زنگ زد، یه روش رو با ما چک کنه. ما دیروز رفتیم توی یکی از مناطق آسیب دیده فرهنگی شهرمون و به یک عده که خیلی تظاهر به فساد و اینا می‌کردن گل می‌دادیم. گفتم که یعنی چی؟ گفت اونا که ظاهر نامناسب داشتن بهشون گل می‌دادیم. گفتم خب برای چی این کار می‌کردین؟ گفت خب امر معروفه دیگه. گفتم خب کجا امر معروفش کجاست؟ چیزی هم می‌گفتین همراهش یا نوشته یا کلامی مطلبی؟ گفت نه دیگه، گل می‌دادیم. گفتم خب اون وقت به اونایی که ظاهرشون مناسب بود چی میدادین؟ گفت هیچی دیگه، استاد اونا وظیفه‌شون انجام داده بودن دیگه. گفتم یعنی به اونی که ظاهرش نامناسب بود شما گل میدادی، به اونی که ظاهرش مناسب بود هیچی نمیدادی؟ گفت آره، اتفاقا یکی دو تا از اینایی که پوشششون کامل بود اومدن گفتن ببخشید از این گلا میشه به ما بدین؟ گفتیم نه، اینا مال بی‌حجاباست. گفتم خب این چه کاره امر معروفی، چه کار فرهنگی شما داری انجام میدی؟ خب اونم یه چادرش میذاره کنار میاد که این گلابش بده. یعنی بعضی وقتا ما واقعا یه کارایی میکنیم که آره خندهشون میگیره خیلی هم. اما در ادامه روش های امر معروف فرض میکرد، یکی از روش ها روش علمی هست عزیزان، بیان ضرر. گاهی میتونیم از مضرات این سیگاره بگیم، از مضرات این موسیقی بگیم، از مضرات زندگی با سگ بگیم. آقا همین سگگردانی که متاسفانه یه عده دارن مدش میکنن، چون لابی های قدرت و ثروتی پشتشن که اینا کارتل های اقتصادی متاسفانه سگ بیچاره رو عقیمش میکنن، از پدر و مادر جداش میکنن. خیلی از اینا عملای جراحی زیبایی رو گوش حیوان، رو حنجره حیوان رو بعضی در میارن. اینا چه جرمی کرده این حیوان؟ آقا این حیوان یکی از مضراتش، مثال روش علمی رو میخوام بگم ها، که مثلا میخوایم مضرات طلا برای مرد رو بگیم، حالا یه وقت میگیم حرام است، خوبه، یه وقت هم دو تا از مضراتش هم بگیم. زندگی با سگ، اصلا چرا خدا من سگ رو نجس اعلام کرده؟ یکی از دلایلش میتونه این باشه که این حیوان به شدت وفاداره، چون برای نگهبانی آفریده شده، خداوند خصلت وفاداری شدید رو در این حیوان گذاشته. اما جاش تو خونه نیست، جاش کجاست؟ در نگهبانی باغ، در نگهبانی کارخانه است، در نگهبانی گله است. درست شد، خدا این وفاداری توش گذاشته. حالا علمی بخوایم صحبت کنیم، بیماری ها و فلان اینها بماند، علمی خیلی ساده همه فهم بخوایم صحبت کنیم، ضرر علمی سگ یکی از مهمتریناش میدونید چیه؟ اینکه این حیوان به شدت محبت شما را میبلعد و به خود جذب میکند. برید نگاه کنید، کم کم زندگی هاشون سست میشه، کم کم محبت فرزند، محبت همسر، اینها کم کم از بین میره و تمام این محبت معطوف به این حیوان میشه، چون به شدت حرف گوش کنه، به شدت وفاداره، کارکردش تو خونه نیست، خدا اینو حرف گوش کنه وفادار آفریده برای جای دیگه، برای نگهبانی. و بعد میبینی به جای فرزندآوری میرن سگآوری میکنن، به جای ازدواج با همسر میرن و خیلی مسائل دیگری که اینها متاسفانه همش نتیجه ترک امر معروف و نهی از منکر است. پس روش علمی هم شد یکی دیگر از روش های امر معروف و نهی از منکر. موفق و منصور باشید. انشاءالله جلسات بعد شیوه های دیگر رو هم عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. خب می پرداختیم به شیوه ها و روش های کاربردی امر معروف و نهی از منکر. باز به تعدادی از سوالات بپردازیم در ادامه سلسله جلسات، فرصت شد انشاءالله اواخر به بقیه مهارت ها و ظرافت ها و روش های تذکر و نصیحت و ارشاد و امر معروف و نهی از منکر خواهیم برگشت انشاءالله. سوالی که شده این است که با توجه به آیه شریفه ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، آیا امر معروف و نهی از منکر منحصر به برخی افراد نیست و گروهی خاص عهده‌دار آن نیستند؟ جواب این است که نه خیر. امر معروف و نهی از منکر اونطور که مراجع تقلید می‌فرمایند و مفسرین بزرگوار در این آیات بحث فرمودن، بر همه کس واجبه انجام امر معروف و نهی از منکر، منتها اونجایی که شرایط وجوبش برقرار باشه، که عرض کردیم اون شرایط وجوب هم اجمالا اکثر جاها برقراره. این ما خیلی جاها علم داریم، تقریبا همه جا احتمال تأثیر هست، خیلی جاها مفسده اهم نیست و خیلی جاها استمرار گناه هست، ولی بازم ما تذکر نمیدیم. علی حال احتمالا منظور پرسشگر عزیز این است که این ولتکن منکم، این من رو من بعضیه یا تبعیضیه اگر فرض کنیم، پس بر بعضی واجب باشد بر برخی دیگر نه. نه خیر، همچین چیزی نداریم. ما در فقه اسلام هیچ فقیهی نفرموده که یه عده از مردم اجازه دارن امر به معروف و نهی از منکر رو کلن انجام ندهن چون یه عده دیگر هستن. البته این که حالا این من نشویه است، بیانیه است، بعضیه یا تبعیضیه است، سر این مطالب انواع اقسام رو گفتن، اما هیچ کدام از این نگاه ها نتیجهش این نمیشه که امر معروف فقط بر یه عده‌ای واجب باشه بر دیگران واجب نباشه. نه، مرحله سومش که توسل به زور و جبر هست، بله خب امروز بر حکومت هست و قوه قضاییه و نیروی انتظامی و امثال اینها انجام میدن و عهده‌دار هستن، اما این من منکم را حتی اگر تبعیضی یا بعضیه هم فرض کنیم که برخی اینطور گفتن، معناش این است که باز بر همه واجب است اونجایی که شرایط وجوبش باشه، نه اینکه بگیم نفر الف کلا میتونه تو عمرش امر معروف و نهی از منکر نکنه، نفر دو بهش واجبه، نفر سه کلا میتونه امر معروف و نهی از منکر نکنه، نفر مثلا دال یا نفر چهارم مثلا بهش واجبه. نه. بعد سوال دیگه این است که آیات لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقت عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون و آیه تأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، اینها دلالت بر این ندارد که امر معروف باید اول خودش عامل باشد. نه دیگه، اینم عرض کردیم جلسات قبل، مبسوط گفتم دیگه، تو اینترنت هم قرار شد جستجو بفرمایید دروغی به نام رتب و نظرات مراجع تقلید رو کامل و دقیق ببینید. هیچ مرجع تقلیدی شرط وجوب امر معروف و نهی از منکر را عامل بودن خود امر و نهی قرار نداده و گفتیم این آیات علتش این است، نکوهش میکند که چرا خودت انجام نمیدی، نه اینکه چرا امر و نهی میکنی. عزیزی فرمودن، بعضی میفرمایند که از خانواده باید شروع کنیم. آقا انظر عشیرتک الاقربین قو انفسکم و اهلیکم. اولا عرض کردیم که مراجع و مفسرین میفرمایند اهلیکم لزوما به معنی نیست که فقط تو مسئول 3 4 نفر 5 نفر خانواده خودتی، تو مسئول دیگران هم هستیم در حد توان. ثانیا از خانواده شروع کنیم، خب باشه قبول، اما منظورتون چیه؟ مبادا کسی آین حواسمون باشه گوینده های عزیز سخنرانه بزرگوار که بر سر سخنرانی گاهی بعضی هم میگیم که امر معروف را باید از خودمون شروع کنیم، از خانواده ما شروع کنیم. مخاطب داره یه چیز دیگه میشنوه، مخاطب بهونه رو به دست گرفت که خب پس تذکر به دیگران به من ربطی نداره. نه خیر، اگر میگیم امر معروف اولویت دارد در خانواده، باید بعدش توضیح بدی که به این معنا که تذکر به غیر خانواده از تو ساقط نیست، به خانواده بیشتر اهتمام و توجه و دقت داشته باشی، نه اینکه کسی حق داشته باشه با اولویت دادن به خانواده کلن دیگه به همکار و آشنا و غریبه و فامیل و رهگذر و بچه محل و رفیق و همکلاسی و اینا دیگه به هیچ کی دیگه تذکر نده تو عمرش، بگه من فقط میخوام از خانواده شروع کنم. نه، این اگر معنای اولویت باشه این غلطه و اونچه که مراجع تقلید فرمودن با این همخوانی نداره. عزیزی دیگری فرمودن که از یک روحانی سوال کردم که در رابطه با مجلس گناه چگونه نهی از منکر کنیم، ایشون فرمود به نظر من اصلا در مجالس شرکت نکنید یا ترک فوری مجلس به محض وقوع معصیت انجام شود. آیا این با نظر شما اولا که نظر، نه نظر بنده ملاکه، نه نظر اون آقایی که ازشون پرسیدید، بزرگوار ما مرجع تقلید داریم، ما دین شناس داریم. اینجا عزیزمون این مطلبی که فهمدن خطاست. چرا؟ چون هیچ فقیه هیچ مرجع تقلیدی حرفو نمیزنه که اصلا هیچ جا نروید یا به محض اینکه گناهی رخ داد بلند شید فرار کنید یا نروید که گناهی نباشد. نه خیر، اتفاقا جا الحق زهق الباطل، ان الباطل کان زهوقا، یکی از روش های نهی از منکر اتفاقا حضور است، تذکر صامت است، بودن است. خیلی جا شما حضور داشته باشی گناه کمرنگ میشه. البته باید ببینیم که مجلس مقدار گناهش چقدره، حضور ما چقدر تحول آفرینه، اونجا تأثیر پذیری ما بیشتر است یا تأثیر گذاری ما بیشتر است. اما میخوام بگم پاک کردن صورت مسئله رو حق نداریم به این راحتی انجام بدیم. توی جلسه نشستیم مثلا میبینیم که مجلس شد مجلس غیبت، چند نفر شروع کردن به غیبت، بلند شیم فرار کنیم بریم، بریم بیرون اینجا مجلس غیبت. نه آقا جون، این آخرین راه ترک مجلس گناه است. شما اول سعی کن با اشاره، با زبان، با جایگزین کردن، با حرف عوض کردن، با تذکر دادن، با روش‌های دیگه چیکار کنی؟ گناه رو بیرون کنی. نه اینکه تا گناه شکلی ضعیف بیچاره و مفلوک بلنشی بودیم بیریم بیرون بودیم. بله برخی معصیت ها هست که اصلا تعارف بردار نیست. مثلا ما نداریم که اهل بیت سلام الله علیه مجمعی در مجلسی که شراب آوردن سر سفره اهل بیت نشسته باشن. خب بله باید اهم و مهم کنیم، باید ببینیم کجا می توانیم با بودنمان حفظ کنیم سنگر را، اتفاقا بدرخشیم در اون مجلس. چه اشکال داره شما یه این آدم مؤمن هستی، بگو بخند کنی، خنده حلال داشته باشی، بشاش باشی، انرژی بدی، مجلس رو دست بگیری، حالا مهمانی هست، جلسه هست و در این حال گناه رو به انزوا ببری. اگر دیدیم نه آقا چهار تا روش رو مهارت رو امتحان کردیم و دیدیم نمیشود این غیبت را، این موسیقی حرام را، این رو به انزوا برد، خب بله حالا یکی از روش ها این است که مجلس گناه رو ترک کنیم یا حضورمون رو محدود کنیم به زمان خاصی، به مقدار خاصی از جلسه فرض کنید. حالا بعضی‌ها به قولی میگن آخرش بریم که شامش باشه مثلا. حالا اینا دیگه تشخیص و مراجع به عهده خود مکلف گذاشتن. اما هیچ مرجع تقلیدی نفهمیده که هر مجلسی که میبینید یک گناهی حالا کوچیک ولو داره انجام میشه، البته گناه بزرگ کوچیک نداره، ولی منظور گناهی که قابل رفع هست داره انجام میشه، شما بلند شید فرار کنید از مجلس. آقا جان امر به معروف و نهی از منکر واجب شده، یکی از اهدافش اینه که فضا برای گناه ناامن بشه. شما که سری بلند میشی در میری، یا هر مجلسی بهت میگن آقا اینجا عروسیه نمیام، اینجا تولد نمیام، اینجا جشن نمیام، اینجا نامزدی نمیام، اینجا فلان نمیام، اونجا کلا نمیری و اصلا حاضر نیستی اهم و مهم کنی که یه جایی تکلیفت شاید حضور باشه، شما که بلند میشی زودی میری بیرون از مجلس غیبت یا هر موسیقی، شما اتفاقا داری فضا رو برای گناهکار امن میکنی. طرف میگه آخ جون این چهار نفر نمازخونم که میومدن نمیان، بهتر هر غلطی نمیخواستیم بخوریم هم میاریم میخوریم، هر کاری نمیخواستیم هم میکنیم. یعنی بدتر فضا رو امن کردی برای گناه. پس باید ببینیم کجا رفتن ما موثره، کجا نرفتن ما بهتره، کجا مفسده کدوم بیشتره، کجا تأثیرمون بیشتره و تشخیصش اینجا به عهده مکلف هست. پس این عزیزی که شما ازشون سوال کردید اشتباه جواب دادن، حالا روحانی بزرگوارم بودن باید از رساله جواب بدن به شما. اینکه به نظر من هیچ مجلسی رو نرید یا هر جا غیبت شد بلند شید برید بیرون، اصلا این جمله به نظر من یکی از مشکلاتیه که ما با عزیزان گوینده و سخنران داریم. چه حقی داریم ما که بگیم به نظر من؟ طرف داره از شما سوال شرعی میپرسه، یعنی باید بگی شما مقلد کدوم مرجع هستی، بعد نظر فقه اسلام رو براش بگی، نه اینکه نظر من و شما که ملاک نیست. سوال دیگری که خیلی میپرسن این است که آقا سردار شهید عزیز حاج قاسم سلیمانی عزیز ما فرمودن که، عزیزی میگن که حاج قاسم سلیمانی گفتن که با حجاب کاری نداشته باشید. بعد ازشون سوال شده خب کجا حاج قاسم اینو گفتن؟ میگن که نه حاج قاسم سلیمانی فرمودن اون دختر کم حجاب هم دختر منه. خب این که دقیقاً این فرمایش حاج قاسم عزیز داره دعوت میکنه ما رو به امر به معروف. شما چطور از این جمله دختر کم حجاب هم دختر منه برداشت میکنید که یعنی به حجاب کار نداشته باشین؟ چه ربطی داره؟ اتفاقا حاج قاسم داره میگه حواستون به او هم باشه، او رو هم دوست بدارید، اونم مثل دختر منه، دلتون برای اونم بسوزه، او رو هم مراقبت کنید، حواستون به اونم باشه، او رو هم به شما سپردم. اتفاقا داره میگه وامر بالمعروف و نهی عن المنکر، قو انفسکم و اهلیکم نارا، داره میگه مراقب او هم باشید. که در ادامه همون صحبت البته اینو کامل ببینید، تقطیع میکنید اون کلیپ فرمایشات سردار سلیمانی رو کامل ببینید، ادامهش میگه که رفتن مؤمنین بین آدمهایی که به لحاظ ایمانی خود ضعیف‌تر هستن موضوعیت داره، نه که همش تو خودمون باشیم بگیم من و پامنبریای خودم، من و رفقای خودم، من و بچه محلای خودم، نه اتفاقا باید رفت، باید بود، باید ارتباط گرفت و حرف زد و چه کرد و اینها، یعنی در واقع میگه به فضای تذکر و نجات. ضمن اینکه حاج قاسم در وصیت‌نامه‌اش خیلی تأکید کرده به مسئولین و مردم که مراقب باشید که فساد بنیاد خانواده ها رو نگیره، به ابتذال و طلاق و چه و چه و اینها کشیده نشود. چند تا سوال دیگه مطرح شده که حالا دیگه در اقتضای زمانی این جلسه نیست، انشالله برای جلسه آینده. حتما عزیزان به خودمون، به امام زمانمون قول بدیم که از این به بعد خودمون رو، زندگیمون رو، عمرمون رو، جلساتمون رو وقف کنیم برای آموزش و ترویج امر معروف و نهی از منکر درست، انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.